الصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم.
نفس صبح
در جام شفق نور خدا ریخته ای ما با نفس صبح در آمیخته ای.
به نام خدا و با سلام و درود به شما مشتاقان نوای ملکوتی وحی. برنامه امروز را آغاز می‌کنیم با تلاوت آیات 41 تا 48 سوره مبارکی صاد و سپس به ترجمه و توضیح آیات تلاوت شده توسط آقای دکتر نیکنام توجه خواهیم کرد.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب. اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب. ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى الباب. وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث. إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار. واذكر إسماعيل واليسع وذا الكفل وكل من الأخيار. صدق الله العلي العظيم.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام خدمت شما شنوندگان گرامی، به ترجمه و توضیح آیات 41 تا 48 سوره شریفه صاد می‌پردازیم. در آیات پیشین سخن از سلیمان و حشمت او بود که نمونه‌ای از قدرت خدا را نشان می‌داد. در آیات مورد بحث سخن از ایوب است که الگوی صبر و استقامت است تا به مسلمانان آن روز و امروز و فردا درس مقاومت در برابر مشکلات و ناملایمات زندگی دهد و به پای مردی دعوت کند و عاقبت محمود صبر را روشن سازد. ایوب سومین پیامبری است که در این سوره شمه‌ای از زندگی او مطرح شده و پیامبر بزرگ ما موظف شد سرگذشت او را برای مردم نقل کند تا از مشکلات طاقت فرسا نهراسند و از لطف و رحمت خدا هرگز مایوس نشوند. نام ایوب در سوره های نساء، انعام و انبیا آمده است، اما در آیات سوره صاد مشروح تر از هر جای دیگر قرآن شرح حال او ضمن 4 آیه بیان شده است. در آیه 41 چنین می‌خوانیم: ای رسول ما، از بنده ما ایوب یاد کن، هنگامی که به بارگاه خدا عرض کرد شیطان مرا سخت رنج و عذاب رسانیده، تو از کرم خود نجاتم بخش. در روایتی از امام صادق علیه السلام آمده است که خداوند برای اینکه اخلاص ایوب را بر همگان روشن سازد و او را الگویی برای جهانیان قرار دهد، با امتحانی سخت دشوار آزمود. در زمانی اندک اموال سرشار ایوب و فرزندانش از میان رفت و آنچنان بیمار شد که از شدت درد و رنجوری بر خود می پیچید و زندانی بستر گردید. اما این مصائب هولناک ذره ای از مقام شکر و اخلاص او نکاست، ولی جریانی پیش آمد که قلب ایوب را شکست و روح لطیف او را جریحه دار ساخت، و آن این بود که جمعی از راهبان بنی اسرائیل به دیدنش آمدند و گفتند تو چه گناهی کرده ای که به این عذاب علیم گرفتار شده ای؟ ایوب در پاسخ گفت به خدا سوگند خلافی در کار نبوده است، همیشه در طاعت الهی کوشا بودم و به هر لقمه غذایی که خوردم یتیم و بینوایی بر سر سفره من حاضر بوده است. درست است که ایوب از این شماتت دوستان بیش از هر مصیبت دیگری ناراحت شد، ولی باز رشته صبر را از کف نداد و آب زلال شکر را به کفران آلوده نساخت، و چون از عهده امتحان الهی به خوبی برآمده بود، خداوند درهای رحمتش را بار دیگر بر روی این بنده صابر و شکیبا گشود و نعمتهای از دست رفته را یکی پس از دیگری و حتی بیشتر را به او ارزانی داشت، تا همگان سرانجام نیک صبر و شکیبایی و شکر را دریابند. در آیات 42 و 43 چنین می‌خوانیم: خطاب کردیم پای بر زمین زن، چنین کرد، چشمه آبی پدید آمد. گفتیم در این آب سرد شستشو کن و از آن بیاشام، و ما اهل و فرزندانی که از او مردند و به قدر آنها هم علاوه به او عطا کردیم، تا در حق او لطف و رحمتی کنیم تا صاحبان عقل متذکر شوند. تنها مشکلی که برای ایوب مانده بود سوگندی بود که در مورد همسرش خورده بود، و آن این که تخلفی از او دید و در حال بیماری قسم یاد کرد که هرگاه قدرت پیدا کند 100 ضربه یا کمتر به او بزند، اما بعد از بهبودی می‌خواست به پاس وفاداری‌ها و خدماتش او را ببخشد اما مسئله سوگند و نام خدا در میان بود. خداوند این مشکل را نیز برای او حل کرد. در آیه 44 چنین می‌خوانیم: به ایوب گفتیم دسته ای از چوب‌های باریک خرما به دست گیر و بر زن خود که بر زدنش قسم یاد کردی بزن و خلاف سوگند مکن. ما ایوب را بنده صابری یافتیم، چه نیکو بنده‌ای بود که دائم رجوع و توجهش به درگاه ما بود. آزمون الهی آنقدر وسیع و گسترده است که حتی انبیاء بزرگ الهی با شدیدترین آزمایش ها امتحان می شوند، چرا که طبیعت زندگی این جهان بر این اساس گذارده شده و اصولاً بدون آزمایش های سخت استعدادهای نهفته انسان ها شکوفا نمی شود و هرچه ایمان ها قوی تر باشد آزمایش ها نیز مشکل تر و سخت تر خواهد بود. فرج بعد از شدت نکته دیگری است که در این ماجرا نهفته است. هنگامی که امواج حوادث و بلا از هر سو انسان را در فشار قرار می دهد، نه تنها نباید مأیوس و نومید گشت، بلکه باید آن را نشانه و مقدمه ای برای گشوده شدن درهای رحمت الهی دانست. و همیشه به خاطر داشته باشید که یأس و نومیدی از شیطان است. چنان که امیر مؤمنان علی علیه السلام می فرماید: به هنگامی که سختی ها به اوج خود می رسد فرج نیز نزدیک است، و هنگامی که حلقه های بلا تنگ تر می شود راحتی و آسودگی فرا می رسد. در آیات 45 تا 48 چنین می خوانیم: ای رسول ما، یاد کن از بندگان ما ابراهیم و اسحاق و یعقوب که همه در انجام رسالت صاحب اقتدار و بصیرت بودند. ما آنان را خالص و پاک دل برای تذکر سرای آخرت گردانیدیم و آنها نزد ما از برگزیدگان خوب بودند. ای رسول ما، یاد کن از اسماعیل و یسع و ذلکفل که همه از نیکوکاران بودند. در تعقیب آیات گذشته که شرح مبسوطی پیرامون زندگی حضرت داوود و سلیمان و شرح کوتاه‌تری پیرامون زندگی ایوب و نقاط برجسته حیات این پیامبر بزرگ بیان شد، آیات مورد بحث نام 6 دیگر از بزرگترین پیامبران الهی را برده و اوصاف برجسته آنها را که می تواند الگو و اسوه برای همه انسانها باشد به طور فشرده بیان می کند. نکته مهم این که برای این 6 پیامبر بزرگ 6 توصیف مختلف ذکر شده که هر کدام معنا و مفهوم خاصی دارد. نخست مقام عبودیت و بندگی است. بندگی خدا یعنی بی‌نیازی از غیر او و بی‌اعتنایی به ما سوی الله و تنها چشم بر لطف حق دوختن. این همان اوج تکامل انسان و برترین شرف و افتخار است. سپس این پیامبران را به داشتن درک و تشخیص و بینش قوی و قوت و قدرت کافی ستوده است. آنها افراد کم اطلاعی نبودند. سطح معرفتشان بالا، میزان آگاهیشان از آیین خدا و اسرار آفرینش و رموز زندگی قابل ملاحظه بود. از نظر اراده و تصمیم و نیروی عمل افرادی سست و ضعیف نبودند. آنها افرادی با اراده و پرقدرت و دارای تصمیم قاطع و آهنین بودند. این الگویی است برای همه رهروان راه حق که بعد از مقام عبودیت و بندگی خدا به این سلاح برنده مسلح گردند. 5 و 6 توصیف ایمان و عمل صالح است که سبب شد خدا آنان را از میان بندگان برگزیند و به منصب نبوت و رسالت مفتخر سازد. خب عزیزان شنونده، تا برنامه آینده که به ترجمه و توضیح آیات 49 تا 64 سوره شریفه صاد می پردازیم، همگی شما را به خدای مهربان می سپاریم. خدا یار و نگهدارتان.
در سایه سار نخل ولایت
در مقابل مصیبت چجور باید برخورد کنیم؟ این مهمه. من قبلا بحث درباره این فقدان بزرگ را با این آیه شریفه نورانی کنم که می‌فرماید ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل الله اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون. به کسانی که در راه خدا کشته میشوند مرده اطلاق نکنید، اینا زندن. فی سبیل الله، اطراف این آیه، چه قبل این آیه چه بعد این آیه، بحثی از حرکت نظامی و جنگ و قتال و اینها نیست. نمیشود ادعا کرد که این یقتل فی سبیل الله معناش کشته شدن در میدان جنگ است، چون هیچ قرینه ای بر این وجود ندارد. در این آیه، در آیه سوره آل عمران ولا تحسبن الذین قتلوا، چرا؟ اون آیه در ضمن مسائل جهاد است، این آیه نه، مطلق است. هر کسی که در راه خدا کشته بشود، راه خدمت به مردم راه خداست، راه کار جهادی برای مردم راه خداست، راه اداره کشور اسلامی راه خداست، راه پیشرفت نظام جمهوری اسلامی راه خداست. آقای رئیسی عزیز و همراهانش در راه پیشرفت کشور، در راه خدمت به مردم، در راه اعتلاء جمهوری اسلامی کشته شدند، مشمول این آیند. اینها رو اموات ندانید بل احیاء، اینا زنده هستند. همون تعبیری که در باب شهدا وجود دارد. بنابراین اینا رو ما شهدای خدمت میدانیم، همچنانی که مردم گفتن، مردم از دل مردم جوشید این تعبیر، شهید جمهور و شهید خدمت، این خیلی با ارزشه.
مثل آب زلال، مثل زمین پاک و آبی، مثل ایران بزرگ و شنیدنی. رادیو ایران.
تقویم تاریخ
به نام خدا. امروز دوشنبه 21 خرداد سال 1403 هجری شمسی مطابق با سوم ذی‌الحجة الحرام سال 1445 هجری قمری و برابر با دهم ژوئن سال 2024 میلادی است. سوم ذی‌الحجه سال دهم بعد از هجرت 1435 سال پیش رسول الله در سفر حجة الوداع به مکه مکرمه وارد شدند. پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم در ذی‌القعده سال دهم بعد از هجرت به اهالی مدینه و قبایل اطراف اعلام کردند که قصد زیارت بیت الله الحرام و برپایی مراسم حج را دارند. به همین جهت تعداد زیادی از مسلمانان در روز 25 ذی‌القعده به همراه آن حضرت عازم مکه مکرمه شدند. حضرت ختمی مرتبت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم در تاریخ سوم ذی‌الحجه سال دهم بعد از هجرت به مکه وارد شدند و در این سفر عبادی سیاسی حضرت علی ابن ابی طالب علیه السلام را به جانشینی خود منصوب کردند. دهم ژوئن سال 1812 میلادی 212 سال پیش جنگ بین آمریکا و انگلستان آغاز شد. در تاریخ دهم ژوئن سال 1812 میلادی بین آمریکا و انگلستان جنگی آغاز شد که بیش از دو سال به طول انجامید. بهانه انگلستان از شروع جنگ در ظاهر رقابت با فرانسه در کانادا بود، ولی دولت مرکزی آمریکا مدعی بود که دولت انگلستان با کمک‌های پنهانی به سرخپوستان آنان را به ادامه شورش تشویق می‌کند. از این رو در تاریخ 18 ژوئن ارتش آمریکا به متصرفات انگلستان در کانادا یورش برد و شهر تورنتو را به آتش کشید. در مقابل نظامیان انگلیسی در اوت همان سال در سواحل شرقی آمریکا پیاده شدند و تا واشنگتن پیش رفتند و آنجا را آتش زدند. دهم ژوئن روز جهانی صنایع دستی. 60 سال پیش در چنین روزی، یعنی در تاریخ دهم ژوئن سال 1964 میلادی، شورای جهانی صنایع دستی تأسیس شد. با تأسیس این شورا که یکی از ارگان‌های وابسته به یونسکو است، صنایع دستی و سنتی در قالب هنر و صنعت به عنوان بخشی از هویت و زندگی فرهنگی و حیات اقتصادی ملت‌ها مورد بازبینی قرار گرفت. مهمترین نتیجه‌ای که از تلاش‌های شورای جهانی صنایع دستی حاصل شده، توجه به اهمیت ویژه صنایع دستی در زندگی اقوام و ملل جهان است. همچنین این شورا روز دهم ژوئن هر سال را روز جهانی صنایع دستی نامگذاری کرده است. بیست و یکم خرداد سال 1353 هجری شمسی، 50 سال پیش، دکتر محمد خزائلی درگذشت. محمد خزائلی در سال 1293 هجری شمسی در عراق دیده به جهان گشود. وی در 4 سالگی بر اثر ابتلا به بیماری آبله بیناییش را از دست داد. از این رو از 5 سالگی به مدرسه مخصوص نابینایان رفت. ایشان سرانجام موفق شد درجه لیسانس و دکترای رشته‌های حقوق، حکمت و فلسفه را اخذ کند. دکتر خزائلی علاوه بر تحصیلات دانشگاهی به زبان‌های عربی، فرانسه و انگلیسی تسلط کامل داشت و تألیفات زیادی نیز به رشته تحریر درآورد. این دانشمند و اندیشمند ایرانی از آنجا که با مشکل نابینایان آشنا بود، در جهت رفاه این قشر از جامعه فعالیت‌های چشمگیری انجام داد و از اعضای کمیته اجرایی خاورمیانه در شورای ملی رفاه نابینایان و اتحادیه بین‌المللی نابینایان بود. مهمترین اقدام او تأسیس انجمن حمایت از نابینایان بود. دکتر محمد خزائلی عاقبت در تاریخ 21 خرداد سال 1353 پس از عمری پربار به دیدار حق شتافت. بیست‌ویکم خرداد روز بزرگداشت وصال شیرازی، ادیب و دانشمند برجسته در عهد قاجاری است. میرزا کوچک، متخلص به وصال و مشهور به وصال شیرازی، در سال 1197 هجری قمری در شیراز چشم به جهان گشود. وصال شیرازی علاوه بر کسب علوم متداول در شعر و ادبیات فارسی و خوشنویسی از هنرمندان به نام عصر خود بود. از وی حدود 30,000 بیت باقی مانده که مشتمل بر قصاید، غزلیات، مرائی، ترجیعات و مثنویات است. مرثیه‌ای که برای حضرت ابی عبدالله سید الشهدا علیه السلام سروده امروزه در همه ممالک اسلامی مشهور است. سفینه انبیا از مثنوی‌های وصال است که در آن درباره 40 حدیث قدسی تحقیق کرده است. گویا او در موسیقی نیز مهارت داشته و همه خطوط متداول را خوش می نوشت، ولی در خط نسخ ماهرتر بود. محمد شفیع وصال شیرازی در رجب سال 1262 هجری قمری درگذشت و در بقعه شاه چراغ علیه السلام مدفون شد.
در هر طلوع و غروب آفتاب، از بامدادان تا شامگاهان، با تو همراهیم ای هموطن، ای ایران.
تا عشق تو این